رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنونده گرامی، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله شامگاهی نیز با شما. امروز پنجشنبه 26 ژانویه سال 2012 میلادی، ساعت در دوشنبه 8 شب است. در ابتدای برنامه اخباری تازه این ساعت را از همکارم نور محمد خالزاده میشنویم.
سلام شنوندگان گرامی، در آغاز سرخطی خبرها. امروز در عراق در دو بمبگذاری 13 نفر کشته شدند. ولادیمیر پوتین گفت مبارزه با مهاجرت غیر قانونی در روسیه را تشدید می بخشد و مقامات سازمان ملل متحد می گویند آنها از فعالیت تندروهای لیبیا بیش از پیش نگران هستند. تفصیل خبرها. بنابر گزارش‌ها از عراق، امروز تندروها در جنوب شهر بغداد خانه دو کارمندی پلیس را ترکاندند. در این حادثه 10 نفر از جمله زنان و کودکان اعضای عائله آنها کشته شدند. پلیس میگوید این حادثه در مسیب، محل اصل شیعه‌نشین رخ داده است. سربازان و پلیس، کارمندان دولتی و سیاستمداران در عراق زود هدف حمله تندروها قرار می‌گیرند. در حادثه دیگر 3 نفر کشته شده‌اند. مقامات سازمان ملل متحد و گروه های حقوق بشر می گویند آنها از فعالیت تندروهای لیبیا بیش از پیش نگران هستند. هفته جاری در بنی ولید زادگاه قذافی بین ساکنان و انقلابیان پیشین درگیری رخ داده است. نوی پیلای، رئیس حقوق بشر سازمان ملل متحد، گفت انقلابیان سابق تقریبا 8500 نفر را در 60 مرکز در زندان ها نگاه می دارند.
The lack of oversight by the central authorities.
نبود نظارت به زندانیان از جانب مقامات زمینه مساعد شکنجه و اذیت و آزار در داور را فراهم ساخته است. کارمندان من از زندانهایی که به آنجا سفر کردند گزارش های نگران کننده دادند.
عفی بین الملل روز پنجشنبه گزارش داد که چند نفر از بازداشت شدگان در نتیجه چنین شکنجه ها جان دادند. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه گفت خارجیانی که قانونهای کار و مهاجرت این کشور را رعایت نمی کنند نمی گذارند که به روسیه وارد شوند و این نکته را روز پنجشنبه ضمن سخنان خود در خدمات مهاجرت کشورش در مسکو بیان داشت و افزود
нам нужна скоординированная работа миграционной службы, правоохранительных.
Мо ба кори ҳамоҳанг шудаи хадамоти муҳоҷират, ниҳодҳои интизомӣ, қабл аз ҳама вазорати дохила ва хадамоти федералии амният, минтақаҳо ва соҳибкорон ниёз дорем. ва باید دقیق بفهمیم که آنها با کدام کسب و کار و در کدام منطقه ها ضرورت دارند.
и каких профессий требуется в том или другом субъекте Российской Федерации.
پوتین پیشنهاد کرد به هر شهروند خارجی که این قانون را نقض کرده است باید به مدت 10 سال اجازه ورود به روسیه داده نشود. مقامات رسمی ایران میگویند که یک هواپیمای ایرانی نوع F-14 ساخت آمریکا در استان بوشهر ایران سقوط کرده است. خبرگزاری فارس از قبل مقامات رسمی نوشته است هم خلبان و هم یاوری وای در این حادثه روز پنجشنبه به هلاکت رسیدند. در این گزارش آمده است که شاید سبب سقوط هواپیما نقص تکنیکی آن باشد. در ارتش ایران تا حال هواپیماهای ساخت آمریکا استفاده می شود. ایران این هواپیماها را قبل از انقلاب اسلامی سال 1979 از آمریکا گرفته بود. در دواسی شویتسریا مجمع جهانی اقتصادی ادامه دارد. کار این مجمع دیروز شروع شد. دیوید کامیرون نخست وزیر بریتانیا در این مجمع سخنرانی و در وضع اقتصادی اروپا از مسئله های مهمی بررسی در این مجمع به شمار می رود.
We meet today at a perilous moment.
ما امروز در مرحله برای اقتصاد اروپا حساس با هم ملاقات میکنیم. رشد باز ایستاده است. بیکاری افزایش یافته است و دورنمای اروپا که عقب میرود به خوبی مشاهده میشود.
در مجمع دواس شویتسریا موضوع اصلی بحث بحران قرض در قلمرو استفاده یورو و تأثیر آن به اقتصاد جهانی به شمار میرود. و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان خبر داده است که کارمندان این ریاست در ناحیه عبدالرحمن جامی عاملان قتل وحشیانه دختری 5 ساله را آشکار کردند. این دختر 8 ژانویه کشته شده بود و کارمندان پلیس 25 ژانویه فروخ عبدالله ساکن 32 ساله این ناحیه را به احتمال دست داشتن در این کشتار بازداشت کردند. در جریان بازپرسی فروخ گناه خود را اعتراف کرده است.
تشکر همکارم نور محمد خالزاده بود با اخبار تازه این ساعت. برای خواندن اخبار بیشتر و گزارش‌های تحلیلی و دیدن عکس و ویدیو شما را به تارنمای رادیو آزادی دعوت می‌کنیم به نشانی ozodi.tj.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و مجله شامگاهی تا 25 دقیقه دیگر ادامه می‌کند. حالا عنوان چندی از گزارش‌هایی که در ادامه برنامه با هم می‌شنویم. ادامه بازداشت های پرهیاهو در تاجیکستان. یک خشی جنرال دیگری تاجیک را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند و مقامات تاجیکستان میگویند در چند گوشه دیگر پرداخت پول برای حرکت در شاهراه‌ها را تجربه خواهند کرد. مقامات قزاقستان گفتند چند افسر پلیس را برای قتل تظاهرگران جزا خواهند داد و بحران حوزه یورو و پیامدهای ترسناک آن از موضوع اصلی فورم جهانی اقتصادی در دواس شد. چند روز بعد از بازداشت برادر معاون اولی رئیس کمیته امنیت ملی تاجیکستان با اتهام قاچاق مواد مخدر، امروز مقامات رسمی گفتند دو نفر دیگر را با بیشتر از 100 کیلو مواد مخدر دستگیر کردند و به گفته مقامات یکی از دستگیر شدگان نزدیکان جنرال تاجیک است که در نهادهای قدرتی کار میکند. ناصر جان مامورزاده همکار ما در قرقانتپه میگوید این خبری مقامات درباره بازداشت ها مثل فیلم دتکتیوی است.
در ناحیه قبادیان ولایت ختلان دو شهروند با 108 کیلو مواد مخدر بازداشت شده است. منابع نزدیک به مقامات انتظامی ختلان میگویند که یکی از افراد بازداشت شده فرزند جنرال بلندپایه تاجیک است که در یکی از وزارت‌های قدرتی تاجیکستان ایفای وظیفه میکند. اما مقامات کمیته امنیتی ملی، اجنتی ضد مواد مخدر و ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان با یک زبان از افشای نام افراد بازداشت شده خودداری میکنند. پلکوونیک رحمت الله نومانوف، معاون سردار ریاست کارهای داخلی ولایت ختلان، در پاسخ به سوال رادیوی آزادی گفت اخیرا این افراد در قبادیان، ناحیه در مرز افغانستان و ازبکستان، بازداشت شده اند.
در خط شهروندان شهر دوشنبه از منطقه ناحیه قبادیان مشخص شده دستگیر کردند و از خونه دیگر شهروند با مبلغ زیاده از 100 کیلوگرم مواد مخدر کارمندان شعبه امنیت و شعبه کارهای داخلی قبادیان گرفتن. من پرونده جنایتی را ریاست امنیت به خطر بزرگ شده است. معلومات دقیق اونها کی هستند و کی نیستند ما داده نمیتونیم، برای اینکه چونکه سری تفتیشات است.
اما معاونی سردار ریاست کارهای داخلی ختلان گفت حالا این خبر را هم که بازداشت شده ها از افراد نزدیک منصبداران بلندپایه تاجیکستان هستند نمیتواند تصدیق یا رد کند. سیدشاه آی محمدوف، مدیری شعبه اکسپرتیزه سودی ریاست اجنتی نظارت گردش مواد مخدر ختلان نیز گفت همه اطلاع را آید به پرونده مذکور روی دست دارد جز اسم افراد بازداشت شده.
کیو بلند نمودنش به کپیتن سیمون توخیل نمی شود. آن دو را در قد ای ترشیز مگذاروندیم. در 106 کلو 669 هزار گرم مواد نشواری نوی هشیش به کلو 949 گرم مواد نشواری.
اما این نخستین مورد کشف و مصادره حجم بزرگی مواد مخدر در ولایت ختلان در سال جاری نبوده است. چند پیش کارمندان آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان شبکه فرامرزی مشغول به قاچاق مواد مخدر را بازداشت کردند که فریدون عمرف، معاون سردار شعبه مبارزه با قاچاق مواد مخدر ناحیه فرخار و برادر معاون اول رئیس کمیته امنیت ملی، عضو شبکه مذکور بوده است. طبق خبرها ضمن عملیات بازداشت عمر و همراهان دیگری او که نیز مقامهای بلند پایه وزارت کارهای داخلی کشور بوده اند، بیش از 100 کیلو مواد مخدر از آنها کشف و مصادره شده است. رئیس جمهور امومعلی رحمان در گذشته بارها دست داشتن برخی ماموران انتظامی، امنیتی و مرزبانی در قاچاق مواد مخدر را تاکید کرده و ضرورت حتمی پاکسازی صف نیروها را تقاضا نموده بود. این هم در حالی است که طی چند ماه اخیر در ولایت ختلان فعالیت 5 گروه سازمانی قاچاقبر آشکار گردیده نسبت به 17 عضو این گروه ها پرونده های جنایی باز شده است. به ادعای مقامات اگنتی نظارت مواد مخدر خطلان، حالا در قلمرو شهر و نواحی جنوبی تاجیکستان 39 گروه متشکل قاچاقبر فعالیت داشته، به خاطر خونسا کردن این گروه ها تدبیر اندیشیده می شود. طالب محمودوف مدیر شعبه اپراتیوی جستجویی اگنتی مذکور در صحبت با رادیوی آزادی گفت در میان این 39 گروه سازمان یافته شبکه های فرامرزی نیز وجود داشتند.
همچون شهروندان مثال افغانستان هستند، شهروندان قرغیزستان هستند که همین مواد قطعی مشغولند.
و افزود طی یک سال گذشته در ولایت خطلان بیش از 1850 کیلو مواد گوناگون نشئه‌دار کشف و مصادره شده است که در قیاس با سال 2010 23% بیشتر بوده است. علیه قاچاقبران از سوی کارمندان انتظامی ولایت خطلان 203 پرونده جنایتی افتتاح گردیده است. ناصرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، قرغان‌تپه.
گزارش های بیشتر و بیشتر در باره دست داشتن مقامات حفظ حقوق در تاجیکستان به قاچاق مواد مخدر.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در مویمیر و فیسبوک.
بیایید هم دیگر رو پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و مویمیر آزادی رو جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بی خبر نمانید.
مقامات تاجیکستان که بعد از پلاکی کردن یک راه مهم کشور به خشم مردم روبرو شدند، حالا میگویند که میخواهند شیوه دیگری نگاه و بینی راه ها را در دیگر گوشه های تاجیکستان آزمایش کنند. تقریبا دو سال پیش در راه دوشنبه چناق که مرکزی کشور را با شمال آن میپیوندد به نظام تالنگی گذاشتند و یا راه را پلاکی کردند و این خشم و اعتراض مردم روستاهای سری راه را برانگیخت که هر روز ضمن عبور از این راه باید پول بپردازند. فرهاد میلاد همکار ما در دوشنبه درباره طرحهای آزمایشی نو گزارش می‌دهد.
مقامات تاجیکستان میگویند به خاطر نگاه و بین راه ها دو برنامه تجربوی راه اندازی میکنند که در حال موفقانه انجام پذیرفتن راه های کشور پلاکی نخواهند شد. مختار نعمتوف سروری مرکز تطبیق لایحه های تجدید راه های تاجیکستان که در نشست خبری صحبت میکرد گفت به خاطر برباد نرفتن خراجات برقرارسازی و ساختمان راه ها به سمت قرغیزستان، حکومت تصمیم گرفته است دو برنامه تجربوی نگاه و بین آنها را پیاده کند.
از 400 کیلومترش 200 کیلومترش ما دو تا شرکت باز میسپریم برای نگاهبینی، از سرحد ازبکستان سر کرده تا سرحد قرغیزستان. 400 کیلومتر 200 کیلومترش ما جدا میکنیم و نگاهبینی میبریم، میفهمیم که چقدر مبلغ صرف میشه، چه خل صرف میشود، چه خل سنگرام استفاده برای مبلغ های جدا شده رو. اگر ناز نیست میشون تا در آینده ما نه تام جمهوری بود.
با گفته آقای نعمتوف مهلت عملی کردن برنامه های تجربوی 5 سال خواهد بود و حکومت برای آنها 4 میلیون دلار اختصاص خواهد داد. حکومت تاجیکستان برای نگاه و بین راه ها همه ساله در بودجه مبلغ اختصاص می دهد و هم در مثال راه دوشنبه چناق راه پلکی را نیز تجربه کرده بود که موجب نارضایتی های مردم شد. قبلا وزارت نقلات تاجیکستان اعلام داشت که به خاطر باز پرداخت قرض های خارجی راه های دوشنبه تورسونزاده، دوشنبه وحدت دنگره و راه های ماشینگرد به سمت های جنوب شرق تاجیکستان پس از انجام باید پلکی شوند. اما مختار نعمتوف گفت حالا عموما سخن درباره پلکی شدن راه ها نمی رود، بلکه نگاه و بین آنها از حساب معین و از سوی شرکت های داخلی و خارجی تجربه می شود. ایده از کارشناسان بر این نظرند که تجربه های نوی حکومت تاجیکستان در مورد نگاه و بین راه ها موقتی اند و شاید نه تجربه بلکه یک گونه آموزش تا کجا پلکی کردن آنهاست. کارشناس زفقیبک سالیف میگوید راه های مسیر دوشنبه مرز قرغیزستان را که اصلا طریق کوهستان میگذرند و یرچخیزند با مبالغ بودجه و قرض های ببازگشت نمیتوان نگاه و بین کرد.
این قرضایی که ما اصلا راه همون را به قرض میسازیم مثل رنگ راه دوشنبه خوجان که میگفتن این پول قرض است و باید این شرکت های ایرس پول همون قرض میچینند و روز میرسد که باز میگویند که این راه هم برای پوشا دادن شاید از خلق پول بگیرند. همون یک منطقه که یک کیلومتر راه دارد شاید در همین 5 سال چی که شاید در یک ماه اگر ویران شد برای ریمونت همون در یک بار 4 میلیون دلار صرف شود.
مختار نعمتوف میگوید اکثر راه های کشور با پول قرض ساخته شدند ولی حالا حکومت بر این است که طرح های آنها را با قرض های بی بازگشت بنیاد کند. او تجدید راه دوشنبه تورسونزاده را مثال آورد که با 120 میلیون دلاری بانک آسیای رشد ساخته خواهد شد. در همین حال بوری کریموف رئیس اتحاد راهسازان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع میگوید تجربه در اختیار شرکت‌ها گذاشتن نگاه‌بین راه‌ها در برخی کشورها وجود دارد، اما در اصل این کار به دلیل از دولت و مردم بودن راه‌ها غیر قانونی است اگر بدون رضایت پارلمان و مردم صورت گیرد. و افزود به دلیل ناگواری وضع اجتماعی مردم تاجیکستان در حال حاضر نگاه‌بین را باید مستقیم خود دولت به ذمه داشته باشد.
استفاده بودن راه را در شرایط کوهسار، در شرایط اقلیم وزنی خودمان از مردم خودمان بهتر و از راهسازی وطنی دیده بهتر کسی نمی‌داند.
اما مختار نعمتوف میگوید نگاه‌بین راه‌ها از سوی شرکت‌های وطنی خواهد بود و یا خارجی، صلاحیت حکومت کشور است. کارشناسان میگویند پس از ختم ساختمان راه ها احتمالاً شرکت های مشترک تاجیکی و خارجی دیگر نیز روی کار آیند. با قبل آنها غالباً راه ها پولکی میشوند و شفافیت جمع آوری مبلغ برای پرداخت قرض ها باید قبل از همه از سوی دولت راه اندازی شود. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله شامگاهی رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. با اجازه شما، صحبت را با موضوع های بین المللی ادامه میدهیم. مقامات قزاقستان میگویند چند افسر پلیس را برای استفاده نیروی بیش از حد علیه تظاهرگران جزا خواهند داد. با گذشت تقریبا یک ماه از تظاهرات خونین در شهر ژنوزین، در نهایت مقامات قزاقستان گفتند که افسران پلیس ضمن پراکنده کردن تظاهرات کارگران شرکت‌های نفتی خودسری و بیدادگری کردند. همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
اسحد دولبایف، دادستان کل قزاقستان، در یک اظهارات از طریق تلویزیون دولتی گفت که علیه رهبر بخش مبارزه با افرادگرایی ریاست امور داخلی ولایت منگیستاو و بگدابایف، کارمند همین ریاست ژالدبایف و معاون اولی رئیس پلیس شهر ژنوزین بکیتعلی اولو برای استفاده از سلاح و سوء استفاده از مقام که منجر به هلاکت آدمان گردید پرونده جنایی باز شده است. دادستانی همچنین رئیس بازداشتگاه موقت شعبه امور داخلی شهر ژنوزین تمیروف را در بازداشت غیرقانونی شهروند بازرگانی کنجابایف و سری وقت به بیمارستان انتقال ندادن او عیبدار کرده است. یادآور میشویم که کنجابایف روزهای حوادث ژنوزین بازداشت شد و بر اثر شکنجه سوی کارمندان پلیس از عالم درگذشت. دادستان کل قزاقستان افزود که نامناسب دست کم 6 تن از سازماندهندگان بی‌نظمی ها در ژنوزین هم مشخص شده است. آنها علکی بازداشت شده و مورد بازپرسی قرار دارند. با گفته دادستان کل 23 تن از شرکت‌داران بی‌نظمی ها در ژنوزین هم بازداشت شدند. از حد اولبای فقرار کرد که 3 سیاستمدار مخالف حکومت نیز برای به خشونت تحریک دادن اعتراضگران شهر ژنوزین مورد پایگردی قانون قرار دارند. آنها رئیس حزب ثبت نام نشده آلغا ولادیمیر کازلوف، دبیر نشر مستقل وزگلیت ایگر وینیافسکی و سابق نامزد به مقام رئیس جمهوری قزاقستان سرگ سپرگلی علکی بازداشت شدند. سازمان های بین المللی حبس مخالفین آستانه را محکوم کردند. دنیا میاتویچ، مسئولی بخش آزادی بیان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، کافتوکاب در اداره نشر وزگلیت را محکوم نمود و خواستار رهایی ایگر وینیافسکی شد. سازمان دیدبان حقوق بشر، هومن رایتس واچ و خانه آزادی یا فریدم هاوس مقامات قزاقستان را برای سرکوب سازی فعالان مخالفین هدف تنقید قرار دادند. سیوزان کورک، رئیس برنامه های اورو آسیایی سازمان فریدم هاوس، در یک بررسی حوادث قزاقستان در کمیسیون امریکایی هلسینکی در واشنگتن، این تعقیب و فشار را با ضعیفی حکومت آستانه مربوط نمود.
By tightening the screws rather than allowing for political competition or dissent, Nazarbayev and his
Nazarbayev va hukumat u ba joy arj guzari ba raqobat siyasi va digar andeshi fishor ro afzoyish doda va ba in vasila za'ifi u osib paziri khud ro uryon kardand. Rahbari mutmain az in guna barkhord kor namegirad.
A confident leader would not need to resort to such tactics.
ویلیام کورنی سفیر پیشینی امریکا در قزاقستان در این نشست اظهار نمود که اتهام علیه افسران پلیس باید حتما تفتیش شود تا که حکومت آدمان بیگناه را قربانی اشتباه های خود نسازد. با گفته دیپلمات امریکایی مرافع دادگاهی افسران پلیس باید شفاف صورت بگیرد. در همین حال سیاستمدار مخالف حکومت و رهبر پیشینی حزب روحانیت سرک جلمان بتالین با لندن فرار کرد. او در صحبت با رادیوی آزادی گفت که بر اثر تعقیب و فشار مقامات قزاقستان را ترک نموده است و در آینده نزدیک به کشور برگشتنی نیست، زیرا تعقیب سیاسی فعالان مخالفین افزایش می‌یابد. حزب روحانیت که حکومت اوایل ما صد راه شرکتش در انتخابات پارلمانی شد، مقامات را در کشتار اعتراضگران در جنازن شدیداً محکوم کرده بود.
همکارم سید قاسمی قیامپور گزارش میداد و برنامه را با گزارش دیگر بین المللی ادامه میدهیم. امروز در آسایشگاه معروف دواسی شویتسریا فرم جهانی اقتصادی ادامه کرد که در این فرم اکثرا افراد جمعیان که سرنوشت بسیاری از مردم جهان در دست آنهاست. در نشست امروز نیز یک مسئله داغی امروز در عرصه جهانی یعنی بحران قرضی حوزه یورو همچنان موضوع اصلی بود. بعضی از نکات مهم صحبت های امروز دواس را از همکارم خورشیدی همدم میشنویم.
در شهر دواس شویتسریا فرم جهانی اقتصادی ادامه دارد و بحران قرضی حوزه یورو و پیامدهای سراسری آن از موضوع اصلی این فرم است. در روز اول نشست انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در سخنرانی افتتاحی خود به حاضران گفت برای کمک به حوزه یورو و اقتصاد جهانی و رفع تهدیدهای فعلی به اقتصاد و آفریدن جایگاه نوی کاری باید از نو اندیشه کرد. نیازهای بین المللی از جمله صندوق بین المللی پول از آلمان و دیگر کشورها بارها خواسته بودند که ذخیره های مالی بنیاد کمک مالی برای کشورهای گرفتار اتحادیه اروپا را افزایش دهند. اما انگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت باید از بحران جهانی مالی و اقتصادی گذشته درس بگیرند و وعده های بی بنیاد ندهد.
ما نمیخواهیم وعده بدهیم که بعدا اجرا کردن نتوانیم، زیرا اگر آلمان با نمایندگی از تمام کشورهای اروپا وعده دهد که اجرا نشود و بازارها با آن حمله کنند، آنگاه اروپا در واقع آسیب پذیر می شود.
انگلا مرکل گفت اصلاحات بودجه و کاهش خراجات دولتی که در کشورهای اروپا ادامه دارد باید با اصلاحات شیوه اداره اتحادیه اروپا متوازن باشد. اما جورج سوروس سروندمند بشردوست که در دواس سخنرانی کرد آلمان این اقتصاد بزرگترین اروپا را ارباب می‌نامد که با گفته او می‌خواهد نظر خود را به بقیه کشورهای منطقه باز کند.
به جای صندوق بین المللی پول آلمان مثل ارباب رفتار کرده معیارهای سختگیرانه مالی جاری میکند و این تنش های سیاسی و اقتصادی به وجود خواهد آورد که میتواند اتحادیه اروپا را خراب کند.
جورج سوروس با خبرنگاران گفت کاهش خراجات بودجه دولتی که آلمان از کشورهای دیگر طلب دارد میتواند اروپا را به گرداب کشنده پایان روی قیمت ها اندازد. با گفته او در صورت چنین رنگ گرفتن حال اقتصاد آسیب میبیند، واردات مالیات کمتر شده و در نوبت خود قرض کشورها را می افزاید و سبب کاهش خراجات بیشتر از بودجه می شود. جورج سوروس افزود کشورهای ضعیف اتحادیه اروپا که قرضهای خود را با اسعار خارجی برمیگردانند به صف کشورهای جهان سوم انداخته شدند. فرم اقتصادی جهانی در دواس که 5 روز ادامه می کند با حضور 2600 تاجران و سیاستمداران با نفوذ جهان برگزار می شود. در آستانه نشست صندوق بین المللی پول هشدار داد اقتصاد جهانی عمق یک منطقه خطرناک افتاده است و برای حل بحران قرضی حوزه یورو باید فوراً چاره اندیشید.
خورشید همدم گزارش می داد و بعدی یک آگهی برمی گردیم. برنامه را با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
برفای پای در پای که در تاجیکستان میبارد زندگی مردم را سخت‌تر کرده است و همکاری نهادهای دولتی و شرکت ها را در تاجیکستان که هنوز زیربنیات خوب ندارد باریدن برفی زیاد نمیگذارد بارهای مختلف سری وقت به جای لازمی برسند. حالا شکایت ها از آن زیاد است که تا روزنامه و نشریه ها از یک گوشه به گوشه دیگر تاجیکستان با تاخیر زیادی برده میشوند که آنها را دیگر برای خواننده بی اهمیت میکند. در این باره همکارم میرزانبی خالق‌زاد گزارش دارد.
بارش برف و باران های پی هم در جاده ها خصوصا در گردنه های تاجیکستان با جریان تقسیم و رسانیدن نشریه های کشور حتی نشریه های آبونه مشکل ایجاد کرده است که خواننده ها دیرتر هفته نامه ها را دسترس می کنند. در رابطه با این مسئله نماینده آژانسی خدمات علاقه صدالله رحیم جانوف گفت که سال روان به فرق از سال های پیشین پربارش آمد و مسدودیت گردنه ها و راه ها به ولایت سغد و بدخشان انتقال سری وقتی نشریه ها را مشکل کرده است. وای از جمله میگوید
شاید این وضعیت بود هوا وابستگی دارد. همه میدونند که زمستون کوهستان است، برف ترمامی راه ها بند هستند، نه همش با اختیار ما با وابستگی دارد. تفتیش کردن میبریم که مثلا دگی بررسی کردن میبریم که بود با کدام سبب بود اثر نشدن شد.
بر اثر وضع پیش آمده هفته نامه ها حتی روزنامه هایی که طریق آبونه باید رسانیده شوند تا 4-5 روز دیرتر به دست خواننده ها میرسند. در سال های پیشین نیز و حتی بدون فصل سرما پشت شرکت تاجیک تلکام در سری وقت رسانیدن مطبوعات دوره‌ای به مناطق کشور کم فعال بوده است. اکبر ستار رئیس اتحادیه ژورنالیستان تاجیکستان مدیر میدیا هلدینگ چرخ گردون که 5 نشریه را در بر دارد میگوید که مشکل در مسدود بودن جاده ها نیست، بلکه همه پشته هایی که به تقسیم مطبوعات دوره‌ای مشغولند مؤسسه های دولتی هستند و در بهبود بخشیدن این مسئله چندان فعال نیستند.
بله و ما هم شکایت های زیاد میاد که همون چیزایی که اونو آبونش یعنی سری وقت برده رسونده نمیشه. حالا تنکنی یا که آبونه از طریق پوستای توجی یا که دیگر چیزای دولتی هست که اونو قبول میکنن آبونه اونو باید برده رسونده. مشکلت بخیل هم در همین است که تو وقتی که همین امورها دولتی میمانند همین مشکلات خواهد ماند.
به نظر اکبر ستار اکثر سردبیران نشریه ها از خواننده های خود شکایت دریافت میکنند که روزنامه ها را دیر دسترس میکنند. چنین پیچیدگی ها در بخش خدمات پشته ها به صورت عموم باعث شده است که ساکنان خصوصا ناحیه های دوردست کشور نشریه ها را با گذشت حتی هفته ها دسترس کنند. آموزگار اسماعیل مختارف ساکن ناحیه استرفشن میگوید
چون که در پشت ها میآید ما اون را یک ماه به یک مراتب دسترس میکنند. ما پرکنی من آموزگار هستم در مکتب فعالیت میکنم، مکتب میبیارم میسپرم، بعد راهبری مکتب به ما آورده میسپرن. همین باور میکنیم اگر شما چون
بارها مسئولان نشریه های خصوصی در دوشنبه کوشش کردند که پشته مستقل و الترناتیوی با خدمات زمانوی تأسیس دهند ولی موفق نشدند. با وجودی آنکه خدمات علاقه نزد ریاست جمهوری تاجیکستان آبونه به نشریه های دوری را در سال 2011 در قیاس به سال 2010 17,000 نسخه بیشتر نشان می دهد، ولی طور خوانندگان می گویند یا هفته نامه ها را دسترس نمی کنند و یا اگر دسترس است هم کنن خیلی دیر دریافت میکنن. یکی از راه‌های زود ارسال نمودن مطبوعات دوری به مناطق کشور طریق هواپیما میباشد که خط سیر هواپیماها به کل مناطق صورت نمیگیرد. میرزانبی خالق‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و اگر شنونده ارجمند مخالف نباشد اینجا سری بزنیم بعد تارنامه رادیو آزادی تا ببینیم امروز کدام رویداده توجه کاربران را بیشتر جلب کرده است و بحثا سر کدام موضوع داغ بود. کیومرسیتو مسئول وبسایت را میشنویم.
پاتریوتیزم یعنی چی؟ این پرسش در تارنامه آزادی پاسخهای مختلف خوانندگان را به دنبال داشته است. یک گروه از نظرنویسان پاتریوتیزم را دفاع وطن و وطن دوستی نامیدند. خواننده در این زمینه نوشته است که این یکی از موضوعهای داغ و روزمره می باشد که مخصوصا برابری آمدنی موسم بهار و تیره ماه از طرف جوانان دیده می شود، یعنی در ایام دعوت به خدمت حربی. نظرنویس دیگر افسود است پاتریوتیزم را هر شخص با گونه های مختلف شر می دهد. شخصا من یگان پاتریوت تاجیک را نمی دانم. این همش یک سخنی خالی و گپی بیهوده است. اشتراکچی دیگری بحث نوشته است پاتریوتیزم آن است که در کجای باشی از وطن بیرون یا داخل وطن خود را دوست داری و به پیشرفت وطن خود کار و یگان چی منفعت خوب بیاری. اما ایده دیگر گفتن چگونه در کشوری که جای کار ندارد و مردم از فقر اذیت میکشند و امکان تحصیل خوب گرفتن کمتر است خدمت کرد. برعکس آنها پیش پیشنهاد کردند که مقامات هر چیزود از پای حل مشکلات اقتصادی شوند تا مردم در داخل کشور باقی مانده مهرشان به این دیار باز هم افزون تر گردد. به این سوال رهگذران کوچه خیابان های دوشنبه نیز پاسخ گوناگون دارند که آنها را همکاری ما برات یوسفی ثبت کرده است.
پاتریوتیسم این وقتی که تو ملت خود را نقض میبینیم، فقط برای ملت خودت کار میکنی، رنگ اخلاق نمیرم از کار کنی، دم در دوشنبه کار میکنی.
وطن خود را باید همیشه محافظت کنی، خونی اولش که خونی، بعد در آینده توانی که برای خلق وطن خود کار کنی.
باید کار کنی که منفعت برای وطن خود، برای خلق خود فایده بیارد.
ما به مثل که جان در تن خود مونه، به مثل مادر، به مثل یک چیزی مقدس وطن خود مونه میخواد دوست نداریم.
پاتریوتیسم اون چیزی است که شهر خود را دوست داشتن. تمام.
شنونده عزیز، اگر درباره پاتریوتیسم چیزی برای گفتن دارید، لطفاً به ما بنویسید در صفحه azadi.org یا azadi.tj. همچنین خبر و گزارش های ما را از صفحه فیسبوک و تویتر هم پی بگیرید.
بله، azadi.org و یا azadi.tj. رسیدیم به پایان بخش دوم مجله شامگاهی. لحظه بعد برنامه دنیای اقتصاد است، بعدی آن برنامه موسیقی آینده ساز. با ما بمانید.